یادم نیست، من مطالعه‌ام دوره. بله ازدواج کردم. بله. چون شما تقریبا 21 سال 22 سالشون بوده، 18 سال نبوده، تا 27 سالم نوشتم. حالا زیاد هست این کتاب که راجع به سید بهار هست، بهار حالات بله حالا بله من یادم نیست الان کجا. بکمون الله خیر، بکمون الله خیر، الله خیر، الله خیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما دو تا امر داشتیم که امر اول رو متعرض شدیم، فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که عنوان فرموده بودن در ایقاعات غرور جاری نیست، قاعده تقریر جاری نیست، این گذشت. امر دوم، مطلبی در این مسئله مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دارند، ولو شبیهش رو قبل هم عنوان فرمودن، اما اینجا عنوان می‌فرمایند اگر بازل بزل کرد و مبذول له را افتاد رفت بچه و محرم شد، در اینجا این مطلب رو عنوان می‌فرمایند، محرم شد، در این که یجب و علیه اتمام الحج یا لا یجب، در این مقام ایشون می‌فرمایند که این بحث وجوب اتمام اصلا جا نداره، جا نداره که ما بگیم این واجبه برش حج رو تمام بکنه یا خرج تمام کردنش بر عهده ارزم به حضورتون که بازل باشه، وجه نداره. چرا؟ نظر مبارک ایشون این است که درست این به اعتماد به این بازل به مکه رفته و محرم شده، احرام بسته، با بذل استطاعت میاد، استطاعت محقق میشه، بذل تو یوجب الاستطاعه، استطاعت بذلیه است دیگه، و استطاعت بذلیه وجوب حج میاره، با این استطاعت رفته مکه. امریم که داشته به احرام، امر به حج واجب بوده که حجت الاسلامش بوده دیگه به مقتضای بذل، با این امر وجوبی احرام به جا آورده، حالا بازل برگشت، رجع. ایشون میفرمایند وقتی رجع البازل کشفه، این کاشف به عمل میاد که از اول این آقا مستطیع نبوده، از اول مستطیع نبوده، هیچ خیال کرده مستطیعه، و تخیل استطاعتم از ناحیه بازل پیدا شده، چون این بازل خب نمیدونست که میخواد برگرده، اما در اینجا به مجرد رجوع بازل کشف می شود عدم و استطاعت هیمن اول الامر، از قبل، از همون ابتدا، بنابراین امر به حج واجب نداشته، خیال می کرده داره، آمده مکه احرام بسته، به امر تخیلی احرام بسته، اصلا این احرام منعقد نشده، این ول کنه بیاد بیرون، هیچی هم برش نیست، هیچ مشکلی هم نداره، عرضم به حضورتون که اصلا واجب نیست اتمام حج در اینجا. بعد ایشون میفرماین تازه میخواد ادامه بده حج رو، چجوری میخواد ادامه بده؟ با رجوع بازل که معلوم شد و کشف شد که از اول امر وجوبی نداشته. خب الان که میخواد ادامه بده با چه نیتی میخواد ادامه بده؟ به عنوان حج ندبی؟ امر نداره حج ندبی؟ تبدیل میشود امر وجوبی به امر ندبی، دلیل نداریم بر این تبدیل، به چه مناسبت تبدیل؟ بنابراین هیچ وجهی نداره که این حجش رو تمام کنه، همون جا اولو احرام بسته، احرامش رو بکنه، لباساش رو بپوشه و برگرده خونه، هیچی هم برش نیست، این فرمایش ایشونه. ولذا ایشون آقایونی که کلام ایشون، ما هم در نوشته کلام ایشون رو آوردیم، در کلام ایشون آقایون دقت فرمودن، توجه کردن که ایشون همه مطالب بعدی که راجع به زمان مطرح میکنن تسلمی است، یعنی ایشون میفرماین اینجا اگر مع تسلم عن هذه الجهه، اون وقت اگر بعد از احرام ادامه داد، اینجا قاعده غرور رو هم که قبول ندارن، بر اساس قاعده الاذن فی شیء اذن فی لوازمه ایشون زمان رو ثابت میکنن، اما تسلمی است، نه اینکه مورد التزام ایشون باشه. اصلا وجهی نداره حج رو تمام کنه، از همونجا باید برگرده. این فرمایش ایشونه. ایشون این فرمایش رو در جاهای دیگه قبل هم داشتن، که مثلا این آقا اصلا در غیر استطاعت بذلیه، در استطاعت مالیه پول داشت، اضافه داشت، علی مصارف ضروریه در معاش خودش را افتاد، با استطاعت مالیه مکه رفت. وقتی مکه رفت حتی محرمم شده پولش رو زدن، زاد و راهلش رو بردن. ایشون میفرمان این که بردن کشفه که از اول امر مستطیع نشده. خاطرتون هست دیگه، از اول مستطیع نشده این آقا. ما قبلا این مطلب رو گفتیم که این نحوه کاشفیت ها و بساط اینا علم ایقوف میخواد، یعنی ما همه معانی رو باید بندازیم گردن واقع. ما که علم به واقع نداریم، با این قضایا تازه کشف میشه که واقع چی بوده. اصلا ما در تکالیف کاری به واقع نداریم، به واقع کار نداریم، ما به دلیل کار داریم، ما دلیل فعلی میخواییم. در اینجا و در جاهای دیگه، در همه مواردی که ایشون کشف میفرمایند، ما نتونستیم این کشف رو تصویر بکنیم. مثلا در جایی که پولش رو بردن، این آقا پول داشته، استطاعت مالی حاصل شده، ظاهرن واقع رو که خدا میدونه، ممکنه تو را من بیفتم بمیرم، الان ظاهرن من عرضم به حضورتون که مستطیعم، بر اساس این ظاهر مکه رفتم، حج رو به جا میارم، تمام میکنم، برمیگردم. حادثه این وسط پیش آمد، کشفه نداریم. از هر کجا که حادثه پیش آمد تا اینجا حج واجب بوده، الان که اموال من سرقت شده میتونم ادامه بدم یا نمیتونم ادامه بدم؟ نمیتونم ادامه بدم، راه گذاشته خود شهر، محصور. و امثال محصور که دلیل خاص براش آوردن که اگر کسی مالشو بردن نمیتونه ادامه بده، این کار رو انجام بده، یه قربانی بکنه، از احرام بیاد بیرون. و بحث میکنن که از طواف نسا کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، حکم آوردن تا اونجا، تا اینجا استطاعت بوده، از این به بعد اگر میتونه ادامه بده ولو با تسکو، در اونجا ابن داره، ولو با تسکو، اینجا یعد من حجت الاسلام به نسبت الی، یعنی پولشو بردن، آدم حسابی بود، پولدار بود، اونجا امکانات داشت، همه اموالشو بردن، این به کارگری تو کاروان کشیده شد، میتونه با همین کارگری حجشو تمام بکنه، هازا حجت الاسلام، با کنار خیابون خوابیدن میتونه حجش رو تمام بکنه، هازا یعد حجت الاسلام. خب ایشون در اینجور موارد چی میگن؟ میشه حجت الاسلام باشه؟ کشف عن عدم استطاعته. اگر با تسکو هم ادامه بده، با کارگری هم ادامه بده، همین استدلالی که اینجا میکنن اونجا هم هست، امر وجوبی از اول نداشته، امر استحبابی هم که حادث نشده، پس اینی که به جا آورده نه واجب بوده نه مستحب، کار لغوی بوده انجام داده، این لازمش همینه. و اما فی ما نحن فی، به این همین تقریبی که در استطاعت مالیه ما آوردیم، بذل، ما به واقع کار نداریم، اینی که بذل میکنه میمیره، زنده میمونه، بر میگرده، بر نمیگرده. الان وقتی که این آقا بذل کرد و جهات بذل تمام شد، یعنی اون به اصطلاحشون تکفل کرد، و من هم این امکان فعلی پیدا کردم برای تصرف و رفتن، اینجا استطاعت بذلیه محقق شد، محقق شد ظاهرا، رفتم احرام بستم، احرام که بستم با امر به وجوب حج بوده و با این استطاعت بذلیه. الان بعد از احرام اگر این بازل رجوع کرد و از بذل خودش برگشت، مثل همون میمانه که من رفتم مکه، احرام بستم، سکته مغزی کردم، از همه کار افتادم، مثل اون میمانه، مثل این میمانه، احرام بستم، پولم رو دوز برد. خب در اونجا تمام حرفی که میزنیم تا اینجا، احرامی که آورده احرام حج واجب بوده، امر ظاهری، ما به واقع کار نداریم، ما محکوم به ظاهر هستیم در همه جهات. ما در اینجا امر داشتیم به وجوب حج، اینجا برای من حکم فعلیت پیدا کرده، یعنی اگر این بذل من نمی آمدم اینجا حج یستقر علی ذمتی، استقرار پیدا می کرد. حالا من آمدم احرام بستم، احرام به نه برای حج واجب تمام شده. حالا اگر من می توانم ادامه بدم، خب عنایت فرمایید، می توانم ادامه بدم، ادامه بدم، اما همینجوری از احرام نمیتونم بیرون بیام اینجور که ایشون میفرمایند، نمیتوانم. چرا؟ برای اینکه احرام بستن، عرضم به حضورتون که یک امر وضعی است، حالا تکلیف هست اما جهات وضع هم داره، حالا در بحث احرام مفصل خواهیم گفت. مثل خود نماز، شما این نماز رو وقتی شروع کردید، همین وجوب اتمامی که میگذارن، میشه در هر حالی همین جوری تو سجده هستید یه مرتبه قلط بزنید و بخوابید اون بر مثلا تموم شد رفت. نه، کسی که الله اکبر گفت یه جهادی هست. اگر ما قائل شدیم که در اینجا اتمام صلات واجبه و صلات خروجش باید با السلام علیکم و رحمت الله باشه، با یکی از دو سلام باشه، اینجا دیگه نمیتونیم به هر صورتی از نماز خارج بشیم، ولو در نماز ما این نظر رو نداریم. حالا در بحث خودش، در حج کسی که محرم شد خروجش از احرام به همین راحتی نیست که لباس احرام رو بذاره زمین، لباس دیگه بپوشه بره. نه، اینا یک به اصطلاح چیزای آمده گردنش، محرمات احرام آمده گردنش، اینا دونه دونه باید برداشته بشه. به طور طبیعی با طواف و وقوف و چه و چه و سعی و اینا با اینا برداشته میشه، طواف نسا. اگر شرایط حاد داره، یعنی آدمی است که بعد از آنی که این احرام بست نمیتوانه به هیچ صورتی ادامه بده، یعنی حالا هوا خیلی گرمه، اگه اینجوری بمونه میمیره، عرضم به حضورتون که اوضاع احوال چون به هیچ صورت قابل ادامه نیست، حد متسکعن با استقراض، بسیار خوب، این میخواد از احرام خارج بشه. تا حالا این آقا، عرضم به حضورتون که حج برش واجب بوده، الان یجری علیه حکم المحصور، همونجور که مرحوم آقای حکیم فرمودن رضوان الله علیه، حکم محصور چیه؟ کسی رفته اونجا پولشو دزدیدن یا امکان مالیش به هم خورد، نمیتونه ادامه بده. اونجا همون جور که فرمودن باید قربانی بکنه و با این قربانی از احرام خارج بشه. احتیاط واجب هم میکنن که حلق یا تقصیر هم بکنه، احتیاط واجب میکنن نوعاً حلق یا تقصیر هم بکنه، اینجوری از احرام بیاد بیرون. تا حالا واجب بوده، الان وجوب قابلیت ادامه نداره، قابلیت ادامه نداره. روزه بر من واجب بود، روزه گرفتم، وارد روزه شدم، حالم به هم خورد، حالم به هم خورد، قش کردم افتادم، منی که قش کردم افتادم حالم به هم خورد، نمیتونم ادامه بدم، روزه تا اینجا بر من واجب بود، من هم به واجب عمل کردم تا اینجا نتونستم ادامه بدم. اگر امروز رو عمدن ترک می کردم، اینو نمیشه گفت، کشف از این که روزه امروز اصلا برش واجب نبوده. اگر من از اول ترک می کردم، ترک صوم متعمدن کرده بودم. مثل اینجا اگر با این بذل تخلف می کردم و نمی آمدم به حج، در اینجا استقرار پیدا می کرد حج بر ذمه من، بنابراین وجوب تا اینجا محفوظ، از این به بعد میتونه ادامه بده، ولو متسکعن، ولو با استقراض، ولو با زحمت. اگر تمام کرد این حج و یعد من حجت الاسلام، این از نظر حکم خودش این حجت الاسلام حساب میشه. کجا این کشف میکنه از عدم وجوب من اول الامر؟ مقتضی بوده، حکم فعلی براش حادث شده، آمده وسط کار این آقا رجع، الان که رجع لو تمکن من ادامه امر ادامه میده و یعد حجت الاسلام و هیچ گیری هم نداره. اگر نمیتوانه، باز اینجور نیست که سرشو بندازه پایین از احرام خارج بشه، این باید عرضم به حضورتون که به حکم محصور عمل کنه، مسدود، محصور، اینا احکامی است که رو افتاد رفت، احرام بست، دشمن اومد جلوشو گرفت، اونجا باید چیکار بکنیم؟ دشمن جلو گرفته، میگه اگر جلو بری میکشم، اینجا هم نمیتونم ول کنم بیام از احرام خارج بشم، باید قربانی بکنم اون خصوصیاتی که آمدن گفتن تا من از احرام خارج بشم با تقصیر و حلق بنابر احتیاط واجب. بنابر این در اینجا فرمایش ایشون فرمایش تمامی نیست و مما لا یمکن المساعدت علی، مضافاً به این که این قصه ربطی به مسئله زمان نداره، اینا رو به اصطلاح با هم ربطش ندیم، زمان یه داستانه، این مسئله که کشف میکنه از عدم وجوب داستان دیگه است، این مبنای ایشونه. مسئله زمان مسئله این است که اگر قاعده غرور گفتیم به هر نسبتی که این قرار صدق میکنه، من الان مکه آمدم احرام هم بستم، به مقتضای بس این آقا رجعه، من این احرام رو که خارج بشم میتوانم ادامه بدم تا آخر اعمال، چون در اینجا طبق همون معنایی که در تقریب قاعده اتلاف گفتیم، البته این در تقریرم میاد، من که نمیخواستم مکه بیام، تو آقای بازل آمدی وجوب حج رو برای من فعلی کردی با بزلت، من آمدم، پس این صدمات و قرض کردن و گرفتاری و از ناحیه تو برای من پیدا شده، این زمان رو ثابت میکنه. و مما ذکرنا زهره، اینی که مرحوم صاحب عروه آمده در متن عروه فرموده که تقسیم کرده به قبل از احرام و بعد از احرام، مما لا وجه له، نه از نظر حکم تکلیفی نه از نظر حکم وضعی. احرام چه نقشی این وسط داره؟ اگر قبل از احرام از نظر حکم تکلیفی، خب من تا برم به عرضم به حضورتون که میقات برسم، همیشه اهل مدینه نیستن که میقاتشون مسجد شجره باشه، دو قدم راه باشه به قول معروف، از یمن راه افتاده میخواد به یلملم مثلا برسه، خب این هزینه کرده در اینجا، هنوز به احرام نرسیده. اگر در اینجا گفتیم قاعده اتلاف جاری میشه و در اینجا خود این آقا اون شرایط رو داشته باشه، بازل حکم تکلیفی حرمت متلف میاد روش، حرمت زار در قاعده لازرر میاد روش، البته این احکام گفتیم با اون خصوصیاتی که عرض کردیم بر نمیگردیم، این میاد، این از نظر حکم تکلیفی. از نظر حکم وضعی هم اگر به حد احرام نرسیده، به میقات نرسیده، من این همه هزینه کردم تا اینجا آمدم تو دادی، خب از این به بعد نمیخوای بدی، خب من میخوام برگردم به خونم، هنوز احرامیم انجام نداد، میخوام برگردم. ولذا خود صاحب عروه در مسئله بعد فرمود آیا به اصطلاح هزینه عود و برگشتن با بازل، متاسفانه ایشون خودش فرمود وچان، که ما گفتیم نه خیر قطعا بر بازله، خب قبل از احرام اینجوره، بعد از احرام هم همینجوره، مگه فرق میکنه؟ احرام چه فصلی اینجا درست میکنه؟ اصلا طرحش در کلام مرحوم صاحب عروه تمام نبود، این آقا باعث شد من برم مکه، بله احرام که بستم یه الزامی برای اتمام و خروج از احرام دارم، یعنی وضعاً احرام اقتضا میکنه خروج از احرام رو، او خصوصیتی داره، او یه ذره مبلغ رو بالا پایین میکنه، بیشتر از این که نیست، اما هم از نظر زمان هم از نظر حکم تکلیفی هیچ تفاوتی بین قبل از احرام و بعد از احرام نیست. و در اینجا همون جور که عرض کردم فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نیست و در اینجا اگر متسکعن استقرازن به هر صورت ادامه داد، یعد حجت الاسلام، حجت الاسلام از قبل این شمارده میشه و هیچ مشکلی نداره، بعدن هم روی این معنا تأکید میکنیم. هازا تمام الکلام در این فرع دوم از این مسئله. خب صاحب عروه در این مسئله سه تا فرع توی مسئله آورده بود، اگر بازل رجع عن بزله قبل الاحرام یه فرعش کرده بود، بعد الاحرام فرع دوم ایشون بود که بحث کردیم، یه فرع سومی داره، میگه اگر هبه کرد به چی؟ اباحه نکرده، آقای بازل آمد و در اینجا هبه کرد، این به اصطلاح معونه حج رو به این آقای مبذول له. خب یه دعوای مبنایی ما داشتیم، او رو میگذاریم کنار، چون ما عقیده داریم، اصلا عقیده داریم و داشتیم و قبلا هم مفصل گفتیم، اصلا بذل جز با اباحه محقق نمیشه. اصلا در صورت تملیک مثل هبه بذل نیست، اینو ما قبلا گفتیم. حالا مع التسلم، مرحوم صاحب عروه در این جایی که بذل با اباحه نباشه با تملیک باشه به هبه مثال زد. اگر هبه کرد این معونه ی حج رو به من، منم را افتادم، رفتم مکه همینجور قبل از احرام بعد از احرام، مراتب داره دیگه. بعد رجعه، منتها اباحه نیست که رجعه، اینجا هبه هست. خب هبه له الخیار، هبه عقد لازم که نیست، عقد جایزه و میتوانه برگرده. مرحوم صاحب عروه میفرمایند که اینجا در جز دو مورد، یکی هبه بزیرهم، یکی هبه‌ای که شخصی که بهش هبه کرده در مال تصرف کرده باشه، اینجا که چون جواز تبدیل به لزوم میشه در این دو صورت، اما در غیر این دو صورت هبه جایزه است و این هر وقتی میتوانه برگرده، میتوانه برگرده، اشکال نداره. حالا این آقا با این پول ارزم بزرگتون که موهوبون له رفته به مکه، احرام بسته، داخل اعمال شده، این آقا برگشت، میتوانه برگرده. منتها اینجا دیگه دلیلمون الناس مسلطون علی اموالهم نیست، چون مال از ملک بازل خارج شده، رفته داخل شده در ملک مبذولون له. اینجا خیاره، یعنی معامله عقد جایزی اتفاق افتاده، اینجا اعمال خیار میکنه، اعمال خیارم که میتونه انجام بده. این فرمایش ایشونه. بنابراین در اینجا تمام امر دائر مدار خود وضع عقد هبه است، که در اینجا در هبه کجا میتونه برگرده، کجا نمیتونه برگرده، کجا لازمه، کجا جایزه. این فرمایش مرحوم صاحب عروه است. نکته ای که در اینجا وجود داره که من دلم میخواد بهش عنایت فرمایید این است که در هبه ما قائل به تحقق بذل نیستیم. حتی ما قبلا این معنا رو گفتیم، اگر هبه کرد به مجرد اینکه هبه کرده، مال میاد داخل در ملک من. وقتی مال در ملک من داخل شد، اگر من قرض دارم، پول رو دادم برای قرضم، اگر زن و بچه‌م لنگن، خرج کردم برای زن و بچه‌م، گیری نداره، مشکلی نداره، هبه‌ست دیگه، داخل مال من شده. و اگر همه اونها تأمینه، یا پول هبه خیلی قلمبه است، قرض رو تأمین میکنه، خرج زن و بچه رو تأمین میکنه، مخارج حجم باقی میمانه. اینجا این تمکنی که من برای رفتن به حج پیدا میکنم تمکن مالی است، نه تمکن بذلی. یعنی حج واجب میشه بر من به مقتضای استطاعت مالیه، اینو قبلا گفتیم، نه استطاعت بذلیه. این از نظر ما، مبنای ما در مقابل مرحوم صاحب عروه و بعضی از اعلام، کثیری از اعلام. وقتی اینجور شد، بنابراین در اینجا این استطاعت مالیه است، اما استطاعت مالیه در صورتی است که پول رو بیاد به من هبه بکنه، صحبت حجی هم نباشه، من اگر باش تونستم مکه میرم، اگر اضافه آمد مکه میرم، از باب استطاعت مالی. اگر هبه کرد للحج، گفت من این رو به شما هبه میکنم، قبول میخواد هبه، هبه میکنم برای اینکه حج بری، پول حتی برای زن و بچه‌ت نیست، برای قرضت نیست، هبه میکنم برای اینکه حج بری. این مسئله بود که قبلا مورد گیر و مشکل بود، خاطرتون هست. خب در اینجا، اولا در اینجا ما قرص و محکم گفتیم قبولش واجب نیست. چرا؟ برای اینکه تا من قبول نکنم تمکن فعلی و استطاعت نمیاد، و قبول من تحصیل للاستطاعه و تحصیل للاستطاعت لیس بواجب، ولو بگه واجب نیست من قبول بکنم. خب بگه استطاعت بذلی نمیاد، او داستان بذل اینجا نیست. حالا اگر من قبول کردم، این شرط لازم الوفاست، الهبه للحج، اینم قبلا بحث کردیم مفصلا، که این شرط هم باز ارزم بزرگتون که وجهی برای این که لازم الوفا باشه ما نداریم. منتها با ایناش کار نداریم. اگر وهبهول الحج اینم قبول کرد و را افتاد، خوب عنایت فرمایید اینجا شو. متاسفانه اعلام، چه محشین عروه، چه کسانی که بحث کردن، این نقطه رو مورد عنایت قرار ندادن. همه موارد عرض کردیم، ما مبناعاً خب اصلا مقابل هستیم با این نظر که بذل شامل تملیک و هبه بشه، اون مسائل کنار. اما لو و هبهو للحج اینم قبول کرد و را افتاد، عرضم بزرگتون که به سمت حج، گفتیم بذلم صدق میکنه، استطاعت پیدا کرده. این که را افتاد برای حج، بعدن در هر مقداری از بصیر قبل از احرام بعد از احرام، اگر این آقا اعمال خیار کرد، آقای واهب اعمال خیار کرد و رجوع کرد از این هبه خودش، خب من که نمیخواستم مکه بیام، میخواستم مکه بیام؟ نه، پول نداشتم مکه بیام، این پول رو به ما هبه کرد و اصرار کرد، ما را افتادیم، اقوا کرد ما رو، درست؟ تمام اون چه که گفتیم یعنی ثبوت و زمان به مقتضای قاعده اتلاف، به مقتضای لازرر، به مقتضای قاعده غرور در اینجا خواهد آمد. همه اون چه که گفتیم اینجا میاد بلا فرقه. صرف این که اینجا تملیک هست پس فرق میکنه؟ نه، من در وضعی که واقع شدم با هبه این آقا للحج بود که راه افتادم آمدم. الان که آمدم قبل از احرامه، خیلی خوب، اونی که خرج کردم از این مبلغ که دیگه قابل رجوع نیست، اونی که مونده، این برگشتن من یک عالمه خرج داره تا من برگردم به وطن خودم، احرامم نبستم، این زمانش با این آقای واهبه، محرم شدم به همون تقریبی که داشتیم، حج رو میخوام تمام بکنم به عهده آقای واهبه، و در اینجا اگر متسکعن من ادامه دادم یا با استقراض، اینجا عد من حجت الاسلام هم باز مثل اونجا تمام هست، این اونجا. و در کلمات اعلام متاسفانه عرضم بزرگتون که در این جهت صحبتی نفرمودن، فقط اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مسئله بعدی یک اشارهی فرمودن، از لابلای کلامشون استفاده میشه، وقد زهرب مما مر ان اقواهما الوجوب، عرضم به حضورتون که مسئله زمان نفقه عود بعد از رجوع، که آیا نفقه عود بر عهده بازل هست یا نه، ایشون میفرمایند قد زهرم مامر ان اقواهما وجوب، نفقه عود واجب است بر این آقای بازل، از زهاب الذی یستلزم الایاب عرفن کان به امرهی حسب الفرض، و قد عرفت ان الامر به شی امرون به لازمه، همون قاعده‌ای که خود ایشون عنوان فرمودن، و هو یستلزم الزمان فیما فیها به بناء العرف و سیرت العقلائیه، که اینشون میخوان اینجا اشاره بکنن که این قاعده‌ای که ما گفتیم اذن در شی اذن در لوازمش هست، این عرفیت داره و سیره عقلائیه بر این اساس هست. بعد میفرمایند فرجوع عن البذل و ان کان سائقا له، جایزه، البته ایشون اون احتمال اضرار و اینا رو عنوان نفرمودن، این جایزه، سواء اون، این نکته ای که ایشون اشاره فرمودن اینه، سواء اون اکان تملیکن او اباحتن، این زمان فرق نمی کنه کما تقدم، چه اباحه باشه چه تملیک باشه زمان ثابته، بحثی که در مورد زمان کردیم میاد، الا انه لا ينافي زمانه لقيمه ما يصرفه المبذول له في سبيل نفقه العود حسب ما عرفت. بنابر این در اینجا از نظر ما بحثی که در گذشته ما داشتیم و مفصل بحث کردیم که اگر اباحه بود حکم تکلیفی اینجا هست، حکم وضعی هم هست، در تکلیف مفصل بحث کردیم، در وضعی ما قائل به زمان شدیم، زمان هم فقط مستندش قاعده اتلاف، قاعده غرور نیست، ولو قاعده غرور از نظر ما تمام خلاف مرحوم آقای خویی، قاعده غرور از قواعد مسلمه ماست، اضافه بر قاعده غرور قاعده اتلاف داریم، اضافه بر او قاعده اضرار داریم، زمان علی ای حال ثابت میشه، همون جور که در مسئله قبل در باب اباحه ثابت شد، در تملیک و هبه هم ثابت میشه. و همونجور که ما گفتیم هیچ موضوعیتی احرام نداره الا اینکه احرام یه قدری خرج رو اضافه بکنه از باب اینکه لزوم اتمام درش پیش میاد، کما اینکه ما شبهه‌ای نداریم در عد ما عطابهی بعد الاتمام من حجت الاسلام، این حجت الاسلامه و فرمایش مرحوم آقای خویی که کشف میکنه که از اول وجوب نبوده ما قبول نکردیم، به این عنوان که ما این امثال کشف و بساط و اینا رو نمیفهمیم، ما نوکر دلیل هستیم، دلیل اینجا قائم شده بر استطاعت ظاهرن وجوب حج آورده، وجوب حج هم ادامه داشته تا اینجا، الان که وجوب حج ادامه داشته در اینجا و من احرام بستم این آقا رجوع کرده، خود ایشونم میفرماین اگر این حجش رو تمام کرد کان نفقت الاتمام علل بازل، خود ایشونم التزام دارن اینجا اگر تمام کرد حجت الاسلامه. ما نگفتیم، ما نقص کردیم به مرحوم آقای خویی، یعنی نه ببین در هیچ کجا، ببینید هر ببینید اجازه فرمایید در روزی که ما گفتیم شما عکس برداشت کردی ظاهرا، من حرفم نه من عرض من نمونه آوردم برای نقض فرمایش مرحوم آقای خویی، گفتم اگر روزی بر من واجب بود من سحری خوردم و نیت کردم ظهر بعد از ظهر حالم به هم خورد و قش و عرضم بوز سکته کردم افتادم که روزی اصلا عملا امکانش نبود، در اینجا کشف ان عدم وجوبهی واقعا از کجا معلوم؟ از کجا معلوم؟ ولذا من گفتم ثمرش اینه که اگر حتی امروز که اینجوری میشد من از اول با اینکه آثاری از سکته در من نبود، در آثاری از ناراحتی نبود، از اول امروز رو نمیگرفتم و بعد قش میکردم من آسیب بودم در اینجا، یعنی کفاره جمع برای من بود حتی اگر وسطش سکته کردم. ببینید تفاوت اینه، از نظر مرحوم آقای خویی وقتی سکته کردم کشف عن عدم وجوبهی از اول الامن، این از کجا کشف؟ ببینید ما علی حال اونجا حالا خیلی جاها ممکنه باشه، ما در هر جا موردی ببینید این کشف، ببینید مولانا فرمایش مرحوم آقای خویی این کشفایی که میفرماین معناش اینه که در عالم واقع بر من واجب نبوده، من نمیدانستم اومدم توی میدون، ما به عالم واقع کار نداریم اصلا. ببینید خیلی از اوقات ما احکام ظاهریمون با احکام واقعیه تطبیق نمیکنه، مطابق نیست، ما ملزم هستیم به احکام واقعیه یا احکام ظاهریه، کلا ما ملزم به ظاهر هستیم، دلیل هم میگن ما نوکر دلیلیم، اونی که دلیل قائم شده الان بازل بزل کرد دلیل قائم شد بر استطاعت من سمعا و طاعتا، واقعا هر چی میخواد باشه، این دلیل تا اینجا کشش داره از این به بعد نداره، همینجا قطع میشه، کشف معنا نداره، توجه فرمودید؟ حتی در اون مسئله کشفی هم که در باب فضولی میگن اونجا هم باز مسئله هستی که اونجا هم حرفه، اونجا هم همین حرفو میزنیم، کشف میکنه از اول، منتها در باب فضولی اون بحثیست که مرحوم آخوند رضوان الله علیه دارن، چون در باب فضولی ما انشاء داریم، توجه فرمودید؟ انشاء اقتضایی داره، اونجا باید ببینیم اقتضاء انشاء چقدره، اونجا اون حرفا رو داریم اضافه بر اینجا، اما در اینجا معنای کشفو ما نمیفهمیم، علی حال ما نسبت به محضر ایشون جسارت نمی کنیم، برای ما قابل ادراک نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. مسئله تمام شد تا مسئله بعد.